جره پسه هم بود. وقتی می رفت جبه کلی پسه هم می برد می دارد به بچه ها، گفت بابا این کار چیه تو این کارا رو میکنی؟ می گفت این تق و توقی که می شکنه خدا می شنفه.
از حجره تا خاکریز،
سلام آقای زفت. بله زنگتون من چون متشکرم. مرسی. سلام علیکم آقای زرتکار، احوال شما خوب هستید؟ سلام علیکم آشخانم، حالتون چطوره؟ خوبید؟ یا الله زنده باشی، متشکرم، خدا رحمت کنه شهیدتون را. خونه بزرگ بود و همه چیز سر جاش، حتی قاب عکس بزرگ آقا محمود که بالای دیوار بود. به آقای زراعتکار نگاه میکردم و به آقا سعیدی که یادگار روزهای جنگ بود و به صدیق خانومی که شاید بیش از همه نماد صبر بوده و نجابت، ایمان آوردم که انگار تقدیر همه چیزو درست کنار هم چیده بود.
پدرم آقای محسن زراعتکار کشاورز بوده در قاینات روستای بیهود که با زحمت کشید و نان حلال 7 بچه داشته. من خودم مسعودم، قاسم بوده، محمود بوده، خواهرم عذرا بوده و جواد و روح الله و داوود، که پدرم قدیم از مادرم شنیدم که ایشون قبل از ازدواجش اینا نونبا بوده در مشهد و چندین سال اونجا بوده و بعد اومده همون روستای خودمون قاینات و کشاورزی و دامپروری اینا داشتن. و با توجه به این که خب 6 تا 7 تا فرزند داشته، با کشاورزی و دامپروری و اینا این بچه‌هاشو بالاخره به سر سامونی رسونده و در سن حدوداً 13-14 سالمون بوده که ما اومدیم تهران و مشغول به کار در نانوایی شدیم. و خیلی هم اونجا معتقد بود به کسب حلال بابام. من یادمه که خودم بچه بودم، ایشون به پارچه فروش این چیزا هم بود، به حساب تو روستاها میرفت و پارچه خوراکی یا وسایلی که میفروخت همیشه میگفت سر ترازی یه ذره باید پایین‌تر سنگین‌تر باشه که درآمدی دارم حلال باشه برای ما. الان اون روستایی که این مثلا وسایل میبرد میفروخت همه بهش الان ارادت خاصی دارم، یعنی از پاک بودنش، از نجابتش، یعنی کاسبیش هم همونطور رفتارش بوده بود که مردم ازش تعریف میکنن. حد ابتدایی ما اونجا درس خوندیم در زمان قدیم در قاینات و بعدم برای امکاناتی که اونجا نبوده به تهران اومدیم و تهران مشغول کار بودن همه داداشام، کارشون هم نونوایه. برادرم محمود در سال 1349 تهران اومد و در یکی از محلهای رباط کریم خیابان هلال احمر مشغول به کار شد در نونوایی، که چندین سال مشغول به کار در نونوایی بود تا اینکه خدمت سربازی رفت. سربازی هم در هوانیروز اصفهان خدمت میکرد. بعد از این شد که ایشون در سال 1359 دو دونگ نونوایی در خیابون نواب صفوی، خیابون هلال احمر، با داداشم و پسرعمم خریداری کرد. من مدتی که پیش ایشون بودم در همون نونوایی که ایشون خریده بود و من چونه میکردم وزن چونه استاندارد باشه، پایین یک گرم نباشه، بالاتر باشه، پایین تر نباشه. وزن نونشو رعایت میکرد که نون سبک نباشه. ما داریم زحمت میکشیم لااقل وزن نونو درست بدیم به مردم. جنگ که شروع شد اینشون در بسیج که به دستور امام بسیج رو تشکیل داده بودن، بسیج 20 میلیونی، اینا شرکت کرد، کمک به مردم میکرد، اهالی محل منطقه عباسی که بودیم، اون که از دستش برمیومد توانایی داشت کمک میکرد و خیلی هم اینایی که ضعیف بودن با یه گروهی بودن یه مبلغ جمع‌آوری میکردن و به اونا کمک میکردن، روغنی، برنجی و غذایی که مثلا بتونم کمک اونا بکنن، این در این راه هم کمک میکرد. خب با توجه به این که خودش مثلا محل کسبی داشت و از اونجا درآمدی کسب میکرد، در سال 58 ازدواج کرد و سکونت هم در تهران داشت، با صدیقه خانم با خدا ازدواج کرد و دارای دو تا فرزند بود که در سال 61 راهی جبهه شد.
من سال 58 با محمود زراعتکار ازدواج کردم، بعد از مشهد اومدیم تهران، شغلشون نونوایی بود، خونه زندگی میکردیم با دو تا همسایه، یعنی دو نفر دیگه شریک بودیم، هر کدوم یه اتاق داشتیم زندگی میکردیم. یک سال بیشتر نبودم تا آقا پسرم سعید به دنیا اومد. خیلی آدم مظلوم، خیلی صبور، خیلی اینکه به کسی کار بگیره اصلا نبود، سرش تو کار خودش بود. اینکه مثلا آی ببینه که فلانی داره چیکار میکنه، فلانی چیکار میکنه، اصلا نبود. از سرش تو زندگی خودش بود و میرفت سر کار میومد و هم نونوایی کار میکردن. بعد دیگه ما امامزاده حسن زندگی میکردیم یک سال. بعد آقا سعیدم که به دنیا اومد، ما دیگه از اون خونه 40 روزه بود اومدیم سمت عباسی محله هلال احمر که جنگ شروع شد. جنگ شروع شد و پسر من 40 روزه بود تقریبا. بعد ما مشهد بودیم که اعلام کردن تو فرودگاه تهران زدن، ما توی عروسی بودیم، توی عروسی بودیم، مادرم خدا بیامرز زنده بود. تو عروسی یهو دیدیم که برقا خاموش شد، مثلا انفجار در تهران شده بود، ما مشهد توی عروسی بودیم، برقا خاموش شد، برقای تالار رفت، همه شروع کردن بیرون فرار کردن. بعد مادرم دیده بود که محمود داره از تالار میره بیرون و فقط میدوه. بعد صدا زده بوده کجا میرین بچه خود دخترمون، اینا صبر کن با هم بریم همونجا خونه پدرمادرم مشهد. بعد گفته بود که من باید برم سریع آماده شم، ما هم باید بریم جنگ، همونجا به مادر من گفته بود. بعد مادرم از همون موقع میگفتش که من فهمیدم این مار این دنیا نیست. بعد دیگه ما اومدیم تهران، ایشون همش زمزمه میکرد من باید برم جنگ، باید بریم، هممون وظیفه داریم. در حالی که پسر من هنوز 40 روزش بود، محمود میگفت من باید برم جبهه، وظیفه‌مونه، باید بریم، بالاخره کشورمونه، نباید دست رو دست بذاریم، همه میرن امثال من، منم با دیگران فرقی ندارم، هر کسی سهمی داره. و شبا میرفت بسیج، تو بسیج فعالیت میکرد. دیگه من میدونستم این بالاخره خواهی نخواهی میخواد بره دیگه، کسی که تو بسیج داره فعالیت میکنه همونجا نماز شب میخوند، یعنی بعدها دوستاش تعریف کردن. بیشتر گشت نظامی میدادن و بعد مثلا منتها به من نمیگفتن که مثلا من اونجا میرم چیکار میکنم، من فقط میدونستم ایشون میرن برمیگردن، مثلا نزدیک صبح برمیگشت میگفت ما اونجا آماده باشیم، ولی مثلا فعالیتاشون رو نمیگفتن. ولی بعدها فهمیدم که ایشون جلسات آمادگی جنگ دارن و آماده باشن. مثلا یه طوری به من نمیگفت که فهم کرد مثلا من نگران میشم برای رفتنش، امکان داره رضایت ندم. روی این حساب به من زیاد اطلاع نمیدادن. بچه دوممم که باردار بودم دیگه سال 61 بود، فتح خرمشهر، میگفتش که ما دیگه باید بریم. ببین خرمشهرم آزاد شد دیگه، من آبان که زایمان کردم ایشون دیگه وان است دختر من 40 روزه بشه، گفت من باید برم. یهو یه شب با یکی از دوستاش اومد خونه، گفتش که چیز ما میخوام بریم جبهه. گفتم من با این دو تا بچه کوچیک کجا برین، درست نیست اینا. بعد گفتش که باید بریم، وظیفمونه. الان 2 سال 3 سال جنگ شروع شده، ما هنوز نرفتیم، باید بریم، وظیفمونه، جبهه به ما نیاز داره. دیگه من اونجا گریه کردم اینا، گفتم که دوستشم گفت، گفت محمود تو بچت 40 روزش بیشتر نشده، این کود نباید بریم، بچت 2 سال و خورده ایشه، 2 سال و نیمه، تو نیا من میرم. گفت نه منم باید بیام، منم وظیفه دارم، بچه‌ها خدا میسپارمشون به خدا. اینو گفت و رفت. همسرم بعد از اینکه رفتن جبهه مسئولیت فرمانده دسته رو داشتن در سپاه محمد رسول الله، بعد اونجا فعالیت داشتن. یک بارم مرخصی آمدن، ولی زمانی که اومدن مرخصی من به شخص درو که باز کردم ایشون رو نشناختم. یعنی این جسه انقدر کوچیک شده بود پوست و استخون. میگفتش که به خاطری که ما اونجا داریم دوره میبینیم، داریم آماده میشیم برای عملیات. بعد یک شب تهران بود، زنگ زدن که میخواد عملیات بشه، باید سری برگردیم. بعد تو اون یک روز یه ماشینی ثبت نام کرده بودن با پسرمشون که شریک مغازه‌شون هم بود. اون زمان ماشینای پیکان ثبت نام میشد با 100,000 تومان. بعد ماشینو رفته بودن تحویل گرفته بودن، بعد آوردن گذاشتن سر کوچه ما. منم زود بچه‌هامو آماده کردم که میخوای ما رو ببری بریم یه دور بریم زیر، حالا تفریح چیزی نبودیم، همون زیارت، بریم شاب دلعظیم، بریم تا جمکران اینا. رفتیم سر کوچه، به هوایی که سوار میشیم میریم. بعد دیدیم که از گفت ماشین رو ببینین برگردین. گفتم که یعنی چی؟ ما رو ببر دیگه، میخوام بعد بریم مشهد، بریم زیارت امام رضا. گفت نه، ماشین رو ببینین برگردین خونه. گفتم من بچه ها رو آماده کردم، لباس عوضشون کردم، بریم دیگه، ماشین ما رو خسم خودمون نیست. بعد محمود گفت نه، من احساس میکنم که شما رو ببرم ممکنه خیلی خوشتون بیاد، خیلی بچه‌ها شاد بشن، شما راضی باشیم، وقت دیگه نتونم برگردم جبهه، همون نریم بهتره.
محمود که جبهه رفت در سال 61 در پادگان دوکوه مدتی بودن که هم رزماش دارم میگن، ایشون خیلی فعال بوده و هم تکتیرانداز بوده و در عملیات مقدماتی که شرکت کردن، بعد از عملیات مقدماتی یکی دو روز مرخصی اومد و گفتن عملیات ولفج 1 شروع میشه، ایشون سری برگشت به جبهه که در عملیات ولفج 1 شرکت میکنه و در 23/1/1362 به شهادت میرسه. منطقه که عملیات بوده دست دشمن میفته و پیکر شهدا اونجا میمونه که بعد از 10 سال اونجا بازپسگیری میشه توسط نیروهای خودمون و پیکر شهید سال 72 برمیگرده میاد که میبرم در همون روستای قاین محل دفنشم، گلزار شهدای قاینات بیهوده.
پستچی محلمون بود، می اومد مرتب نامه می آورد، یه سلام علیک داشتیم، میدونست که همسر من جبهه است، مرتب می آورد نامه رو میداد. بعد دیگه موقع نامه جدید شد، من دیدم ایشون نامه برام نمیاره، تا حتی صدای موتورش که می اومد من درو باز می کردم، می گفتم نامه ما رو بده دیگه، می گفتش که نامه نداریم. کجا بودن؟ گفتم عملیات بودن. می گفتش که فعلا نامه نداری. دیگه من اونجا یه خورده دلم تیر خورد که نکنه اتفاقی افتاده و همینطور شده بود. فرماندهشون یه روز تشریف آوردن خونمون و گفتن که این ساک محمود و ایشون شهید شده.
خبر بر از داغ خبر پر از سوزه، خبر پر از داغه، خبر پر از سوزه، خبر میگه بازم یه لاله میسوزه. رفیق نیمه راه من خدا حافظ، رفیق نیمه راه
سال 62 برادرم محمود به شهادت رسیده بود و منم در نونوایی مشغول به کار بودم که رفتم سربازی و سربازیم تموم شد. اومدم که قصد ازدواج داشتم و تصمیمی که خودم گرفتم گفتم خب من میخوام برم ازدواج کنم، برم با همسر برادرم ازدواج کنم که هم بالاخره بچه های برادرم سرپرستیشو بوده بگیرم و کمک حالشون باشم. من بالاخره این تصمیم گرفتم که با همسرشون ازدواج کنم. خب خانم برادرم، من با توجه شناختی که ازشون داشتم، هم خانواده مؤمن و متعهد و برای بچه هایی داشتم، 4-5 سال واقعا پدرشون شهید شده بود، اینا رو بزرگ کرد، منم خواستگاری کردم که ازدواج کردم با ایشون.
من در شرایطی بودم خیلی زندگی بهم سخت میگذشت، با توجه به اینکه روحیات آقا مسعود شبیه روحیات همسرم شهید محمود بود، این ازدواج رو قبول کردم و دیدم که واقعا برای بچه هام میتونه پدر خوبی باشه و غریبه نیست، عموه، دلسوز، مهربونه. خودم هم احساس کردم که بهتر از ایشون نمیشه کسی دیگه ای باشه. ایشون هم کاسب درستی هن، مثل همون برادر شهیدشون، وصیت برادر شهیدشون رو واقعا انجام دادن و جاهای دیگه هم فعالیت داره ایشون، صندوق قرض الحسنه، هیئت امنای مسجد و الان تقریبا نزدیک 40 سال داریم با هم زندگی میکنیم. 2 تا دختر دیگه هم دارم من، موفق، خدا رو شکر زندگی خوبی داریم.
پیکر شهید زراعتکار رو در منطقه ایفته که محل زندگی خودش بود و محل کاسبی خودش هم که نواب بود، هم اونجا تشییع کردم، هم در مغازه خودش تو محله نواب صفوی که نونوایی داشت، همون در نونوایی، ما سر نونوایی رو تعطیل داشتیم و تشییع پیکرم در همون محل خودشون انجام دادن که از اینجا باز هوایی بردم مشهد. اونجا یه منطقه مال خود همون روستای خودمونه، یه محله حسینیه دارم، اونجا تشییع کردن به حرم امام رضا بردن و پیکر شهید رو بردن قاینات روستای بیهود. بعد 10 سال که پدر و مادرم نگران بودن، هنوزم در غیر حیاتن و اینا قبل از این 10 سال که این هر روزی یه صدایی میشنیدن میگفتن محمود میاد، ولی با توجه به این که خب پیکر شهید آوردن و تشییع کردن در اونجا، تشییع با شکوی هم واقعا شد از قاینات خود روستای بیهود، روستای اطراف. بعد از 10 سال قلب پدر و مادر اونجا آروم گرفت و شهید رو در همون گلزار شهدای بیهود دفن کردن که مزارشون هم الان اونجاست طبق وصیت خود شهید که در اونجا دفن شد.
من سعید زراعتکار هستم، فرزند شهید محمود زراعتکار. 1.5 سال داشتم که پدرم به شهادت رسید. من هیچ خاطره، چون سنی که داشتم هیچی یادم نمیاد، فقط یه چیزی که یادم هستش، بعد چون بچه بودم همیشه، چون اون زمان خب چیز خونه ها آپارتمانی اینا نبود، از سر کوچه با موتور می اومدم، از سری می رفتم دم در به استقبال ایشون منو به آغوش می گرفتن و محبت می کردن و این تنها قابیه که من از پدر شهیدم یادم هستش.
برای همه ما روشنه که خب شهدا جایگاه بزرگی دارن. شهید زراعتکار با امکاناتی که تازه فراهم کرده بود که بتونه یه مقدار آسایش داشته باشه، از ماشین، محل کسب نونواییش و خونه‌ای که داشت و درآمدی که تازه به دست آورده بود، از کارگری به رسیده بود، یه دو دونه مغازه خریده بود، اینا رو همه رو گذاشت کنار و رای جبهه شد.
همه رو گذاشت و رفت، دختر 40 روزه، پسر 2 ساله و من رو گذاشت رفت. بعد امکاناتمون تازه فراهم شده بود، یعنی واقعا میخواستیم لذت زندگی رو بچشیم، ایشون گذاشت و رفت و من به هم ثابت شد که ایشون راهی که انتخاب کرد، یعنی واقعا راهی بود که به خدا رسیدن بود. ولی ما زمینیان ما خیلی تفاوت داشتیم با اینا. اینا اصلا خدایی بودن، از روزی که به دنیا آمده بودن واقعا خدایی بزرگ شدن تا به شهادت رسیدن. و من افتخار میکنم که راهی که انتخاب کردن واقعا عاقبت به خیری بود و ما از این قافله جا موندیم. تمام تلاشمو کردم که بچه‌هامو به خوبی تربیت کنم، موفق باشن. تمام سعی تلاشمو کردم و خودشونم واقعا زحمت کشیدن. واقعا دخترم، دختر شهید، واقعا با توجه به اینکه من روحیه خوبی نداشتم، ایشون درسشو خون، موفق شد، الان برای خودش سردفتره، 3 تا بچه داره، زندگیشو داره، تازه به ما میرسه و انقدر دلسوز و مهربونه، یعنی همه جوره همه میگن واقعا بهش میخوره که این راه باباشو داره ادامه.
بسیار ممنون و سپاسگزاریم از همراهی شما. وقتتون بخیر. همچنان از پخش شبکه رادیویی اقتصاد همراه شما عزیزان هستیم.
بیکرانی سر به دامان تو عالم، هرچه برگیرم دستو کیز دریا می شود کم، کیز دریا می شود کم. دست به دست هم سپردیم، پا به پای هم دویدیم، از شب تیره گذشتیم، به سپیده ها رسیدیم، به سپیده ها رسیدیم. جان بود که امکان گذر کردن از آن بود،
جان بود گذشتیم ز جانان گذشتیم تردید نکردیم و در آشوب حوادث از هر چه گذشتیم از ایران نگذشتیم از هر چه گذشتیم از ایران نگذشتیم
وطنم ایران همیشه جاودان و سربلند باشی. همچنان همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. بسیار ممنون و سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان خوبمون و با افتخار امروز پنجشنبه 30 مرداد ماه به اتفاق همکارانم در بخش اول برنامه‌های رادیو اقتصاد همراه شما عزیزان بودیم و برنامه‌هایی که از این شبکه رادیویی بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز تقدیم حضور شما عزیزان شد. امیدواریم که این برنامه ها رو پسندیده باشید. اگر نظر و پیشنهادی هم دارین پیرامون برنامه های رادیو اقتصاد از طریق شماره 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما با ما در میون بگذارید. همینطور به صورت 24 ساعته میتونید با ما در ارتباط باشید از طریق شماره تلفن 27-826-2098 و سامانه پیام کوتاه برنامه های رادیو اقتصاد هم 30036-37 در اختیار شما عزیزان هست. همچنان همراه ما باشید. رادیو اقتصاد مختص شماست کارآفرینی، اشتغال، کسب و کار، سرمایه گذاری و هر آنچه که پیرامون اقتصاد میتونید مورد استفاده قرار بگیره برای شما عزیزان، شمایی که صاحبان کسب و کار هستید، شمایی که کارگر هستید، شمایی که کارفرما هستید.